Well, this evening, we're turning to Luke's Gospel, chapter 12.
امروز به انجیل لوقا دقت میکنیم فصل 12 و به ویژه آیه 13 تا 21 مسئله ثروتمند نادان. موضوع صحبت اینه، شوک زندگی این مرد، و این واقعا اون چیزی که ما در این مثل در برابر خودمون داریم. شاید شما هم مثل من گاهی اوقات به زندگی گذشتتون نگاه میکنید و واقعا به شگفتی در میام از کارهای احمقانه‌ای که انجام دادیم و یا حرفهای احمقانه‌ای که بیان کردیم که واقعا آبرومون رو برده، و اون حرفایی که زدیم و اینا رو بیاد میاریم و یا فرصتی که داشتیم تا یه حرفی رو بزنیم و چگونه ما در اون لحظه نتونستیم اون حرف درست رو بزنیم و یه حرف احمقانه‌ای زدیم و واقعا باعث شرمندگی خودمون شدیم. وقتی که به گذشته فکر میکنیم چقدر احساس شرم میکنیم، شاید ما به شگفتی در بیام. و عنوان مثال فرض کنید اگر یه روز ما رو یک حضور آدم مهمی برسونیم، واقعا چه حرفی از ذهنمون خارج میشه؟ آیا در اون لحظه یه حرف احمقانه میزنیم و یا یه حرف حکیمانه ای که باعث حفظ آبرومون بشه؟ و به این شکل این فردی که در این آیه با اون روبرو میشیم، واقعا نسبت به اون درخواستی که کرد نسبت از خداوند چه فکری میکنه؟ وقتی که نزد مسیح میاد و میگه میراث پدری رو به من قسمت کن، واقعا این چه فکری میکرد؟ این چیزی بود که این مرد در زندگیش این فرصت رو داشت و اکنون در بین اون جمعیت هست، جمعیت زیادی که دور مسیح رو گرفتن و در حضور او بسیار فرد مهمی است، مهمترین فردی که بر روی زمین گام برداشته، خداوند ما عیسی مسیح، پسر خدای زنده. و این در فرصتی است که در اینجا این فرد باید فکر کنه، زیرا اکنون اون فرصت براش پیش اومده. واقعا از او چه درخواستی داری؟ چه سوالی از او میخوای بپرسی؟ که شاید این فرصت دیگه برات پیش نیاد. این فرصت ممکنه توی زندگیت برات پیش نیاد که این سوالو از او بپرسی. در این لحظه خداوند به تو گوش میده و این فرصت تو داری. و مهمترین چیزی که به ذهنت میاد چه هست از خداوند؟ ممکنه از او بپرسید نظر او نسبت که موضوع خاص چه هست؟ و دیگه چنین فرصتی به شما داده نخواهد شد. و در لوقا فصل 12 میخونیم که این فرد چه سوالی کرد؟ این فرصتی رو که داشت واقعا از دست داد. و واقعی است که اینجا لوقا برای ما روایت میکنه در فصل 12 آیه 13 به بعد، این واقعی که روی میده و صرفا لوقا است که در بین نویسندگان اناجیل اون رو بیان میکنه. این مسئله غنی هست و تعلیمی که خداوند میده. این مردی که در اینجا داریم که در بین جمعیت هست و او رو صدا میزنه و میگه ای استاد، به برادرم بگو میراث پدری را با من قسمت کنم. نیک از شاگردان مسیح نیست، بلکه جمعیت در میان جمعیته. هر جا که خداوند ما میره و موعظه میکنه و خدمت میکنه، جمعیت زیادی دور او رو میگیرن. عده‌ای از اونها که دورش رو میگیرن کلام خداوند رو با شادی میپذیرن. عده دیگه‌ای که در بین اون جمعیت هستن رهبران یهود هستن و در نهایت هم دست میشن تا مسیح رو به مرگ محکوم کنن. اما اکنون مردی که در این آیه 13 است و در جمعیت هست، ما واقعا نمیدونیم زمینه زندگیش چی هست. من فکر میکنم که اون فردی هست که ثروتی داره، آیا بستی به خانواده فریسی و صدوقیه نمیدونیم، و این که جزئیات رو به ما ندادن، این شاید یکی از کسانیه که مذهبیه اما به هیچ کدوم از این گروه مذهبی تعلق نداره. در کتاب مقدس گاهی افرادی میان نزد مسیح و سوالای مذهبی میپرسن، چگونه خدا رو بشناسن، چگونه باش رابطه برقرار کنن، چگونه میتونن نجات یابن. و این سوال مهمیه و عده‌ای میپرسن آیا عده کمی نجات میابن. گاهی این سوالات مهم هست که در اناجیل ثبت شده و این سوالات از خداوند شده. اما این مرد این فرصتی رو که داره ازش درست استفاده نمیکنه و در واقع سوالی که داره یک درخواسته، یک تقاضاست. و میگه استاد به برادرم بگو میراث پدری را با من قسمت کند. تمام اون فرصتی که این مرد داشت از دست میره و خداوند ما در اونجا حاضره در بین یهودیان در اون روز. چه تعدادی هستن که سوالاتی مهمی در ذهنشونه و این فرد چه مسائلی رو میتونست از خداوند بپرسه، چه درخواستایی بکنه. اما این سوال این مرد نیست. اون چیزی که در دل این مرد هست این اشاره به پول داره. این واقعا میخواد نظر خداوند راجع به پول بدونه. البته ما پس زمینه این مرد رو نمیدونیم، نمیدونیم زندگیش چی هست، که آیا واقعا این شکایتی که علی برادرش میکنه درسته. شاید هم درسته، شاید دعوا سر میراث پدریه، شاید دعوای خانوادگی هست. اما در هر صورت در بین در مورد پوله. هر وقت این مسائل در خانواده پیش میاد دعوا میشه بین حتی خواهر و برادر بر سر پول و یا ارث پدری که فکر میکنن یکی دیگه بیشتر بهش میرسه و دیگه هیچ اهمیتی به اون که مرده ندارن و فقط دعواشون بر سر میراث هست. شاید وضعیت چنینه برای این مرد. یکی از برادران، شاید برادر بزرگتر که مسئولیت خانواده رو داره و باید میراث رو تقسیم کنه بین خانواده، شاید این به شکل درستی عمل نمی کنه و به سرعت عمل نمی کنه و چنان که باید پول رو به اونا تقسیم نمی کنه. و گاهی به عنوان مثال کسی که فوت می کنه میراث دارن عجله دارن تا این پول تقسیم بشه. در صورت این مرد حالا از این فرصتی که داره میخواد این موضوع خانوادگیشو و میراثشو و ناراحتیشو که با برادرش داره با خداوند بیان کنه. این موضوعی که واقعا ذهن و فکر اینو مشغول داشت. وقتی که فرصت براش پیش میاد آنچه را که در ذهنش هست در دلش هست بر زبان میاره. مسائل دیگه بود که ممکن اون از خداوند بپرسه و پیش بیاره، مسائل روحانی، مسائل عمیق راجع به ابدیت و غیره. اما اون چی که در نظر این مرد هست مسائل دنیویه، اون چی که به پول و میراث مربوط میشه. دوستان اگر ما در اونجا بودیم و این مرد رو میدیدیم که بهش این فرصت داده شده و این گونه شکایت میکنه، ما ممکن بود از اون فرد بپرسیم که خب آیا واقعا این شکایتش به جا است و درسته؟ اما خداوند ما نیاز به این سوالا نداره. اون دل و ذهن مردم رو میشناسه و میدونه در دل این مرد چه میگذره و میدونه چه چیزی باعث شده تا چنین فکری و سوالی بکنه. خداوند دقیقا دل این مرد رو میخونه، میدونه که چه چیزی در دلش هست، واقعا چه چیزی هست که باعث میشه که چنین سوال و شکایتی بکنه. و این مرد میخواد از موقعیت خداوند استفاده کنه تا به نفع خودش بر علیه برادرش که بتونه فشار بیاره بر روی برادرش و میراث بیشتری بیاره و کاری رو انجام بده که او دلش میخواد. این واقعا چه کار احمقانه است. مردم این کار انجام میدن و وقتی که انجیل رو بشارت میدیم نمیشنون، علاقه به انجیل ندارن، فقط میخوان بیان از اون کلیسا سوء استفاده کنن، چیزی به نفعشون برسه. این مرد هم علاقه به کاری که خداوند میکنه نداره، صرفا میخواد از اون سوء استفاده کنه و موقعیت خودش رو پیش ببره، زیرا خداوند ما عیسی مسیح معروفه، او رو میشناسن و میخواد نظر او رو بگیره و به نفع خودش استفاده کنه. و به این شکل چگونه این فرصت طلاییش رو از دست میده. این مرد وقتی که مسیح رو میبینه در کارها و خدمتش و جلالش هیچی نمیبینه، تنها چیزی میبینه اون پولیه که باید به جیبش بره، نفعیه که باید بهش برسه. و خداوند میدونه واقعا در دل این مرد چه میگذره و پاسخی که میده واقعا پاسخ اون مرد نیست و باعث شک اون فرد میشه، باعث تعجبش میشه. و خداوند به او چنین میگه: ای مرد، چه کسی مرا بین شما داور یا مقسم قرار داده؟ خداوند پاسخ سوال او رو با یک سوال میده. و وقتی که خداوند در اونجا هست به مردم میگه راجع به ملکوت مسیح چی هست، چگونه وارد بشن و برای اون حاضر جونش رو بده بر روی صلیب. و به زودی مسیح در اورشلیم بر صلیب خواهد شد. و خداوند مصممه که به اون سمت بره و کارش رو به اتمام برسونه. و بعد این مرد میاد و میگه بیا و داور میراث ما بشو. خداوند به این مرد به روشنی نشون میده که اون نه تنها اهمیت کار مسیحا رو نشناخت، اهمیت مأموریت او رو نشناخت، بلکه هیچ درکی هم نداره که واقعا مسیح چه کسی هست. زیرا درسی که به اینجا میده خداوند درس عظیمی است و خداوند به اون چنین میگه و مردم روی میکنه به هوش باشید و از هر گونه حرص و آس بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فزونی داراییش نیست. این مرد چه تعجبی میکنه. هرچقدر ما با اون مرد احساس دلسوزی بکنیم و شکایتی که داریم که حالا عادلانه است یا نه، این کاملا از بین میره. اون فرصتی رو که داشت یا این مسئله مهمی رو پیش بکشونه از دست میده و به جاش اون چی که در دلش هست بیرون میریزه و برای ما درسی میده. این برخوردی را این مصاحبه به شکل جاودانی ثبت شده و درسی در مورد حرص و آز. آنچه که در ذهن این مرد هست پول هست، ثروت، میراث هست. دوستان عزیز، آیا شما مثل این مرد از دلتون باخبرید یا نه؟ عنوان مثال اگر فرصتی براتون پیش بیاد مثل این مرد و زمانی که خداوند دعای شما رو میشنوه، آیا در اون لحظه دعایی که پیش میاری چه هست؟ در اون لحظه چه مسئله مهمی رو پیش میاری وقتی که خداوند حاضر دعای شما رو بشنوه؟ و در اون لحظه ما فرصتمون از دست میدیم مثل این مرد. این مرد یک فرد کاملا نفسانی هست. در اینجا حکمت خداوند رو میبینیم که خداوند اون دل ما رو بر ما روشن میکنه. کتاب مقدس واقعا ما رو بهتر از خودمون میشناسه. همچنان که این مرد این سوال رو پیش میکشه، خداوند دلش رو میخونه و همیشه کتاب مقدس دل ما رو باز میکنه. اگر شما کتاب مقدس رو با فکر و دعا بخونید چیزایی درک میکنید، اما خداوند دل شما رو کاملا میشناسه. آیا شما اعتقاد دارید که کتاب مقدس وضعیت ما رو به درستی تشخیص میده و درمان اون رو نیز مشخص میکنه، معین میکنه برام؟ و در دل این مرد چه هست؟ حرص و طمع، نفسانیت، زندگی برای اکنون و کاملا راضی بودن برای آنچه که میشه از این دنیا گرفت، چیزهایی که میشه داشت. و بعد زندگی ما رو بر اساس آنچه که داریم بسنجیم. و این در همه ای ما هست. و کل این تصویر رو در این مثل میبینیم که خداوند ما بیان میکنه و اون اشتباه بزرگ ما رو نشون میده که ممکنه در این زندگی دوچار بشیم. این داستان یک مرده که هر چیز رو بر اساس این دنیا اندازه گیری میکنه، میزان تسلی و آسایشی که در این دنیا داره، چیزهایی که میتونه در این دنیا به دست بیاره بدون توجه به ابدیت. و بعد وقتی که این مرد با خداوند راه میره، خداوند این مثل رو براش میزنه. و آیا این مثل واقعا زندگی ما رو به چالش میکشه؟ آیا مثل این مرد زندگی میکنیم؟ این مرد بسیار، مثالی که زده شده بسیار ساده است. فردی که نفسانیه، شاید این کسی که سوال میکنه این مثل فکر میکنه، دلش با اون مرد ثروتمند میسوزه. بعد این مثل چنین میخونه: مردی ثروتمند از زراعت خویش محصول فراوان حاصل کرد، پس با خود اندیشی چه کنم؟ مردی که ثروتمنده میخواد ثروتمندتر بشه و با خود میگه زیرا جایی برای انباشتن محصول خود ندارم. سپس گفت دانستم چه باید کرد، انبارهای خود را خراب میکنم و انبارهای بزرگتر میسازم. این مرد به هیچ چیز فکر نمیکنه مگر به برداشتن محصول
و به دست آوردن پول و ثروت.
زندگی برای این مرد ثروتمند بسیار روشن و زیباست، مشخصه. روز به روز بیشتر پول در میاره، خوشحال و سعادتمند میشه. این مردی که در این مثل هست و خداوند میگه این گونه است که به آیندهش نگاه میکنه. و بعد این مرد با خودش فکر میکنه، میگه بهترین کار اینه که برای خودم انبارهای بزرگتری بسازم تا هر آنچه رو که به دست میارم بذارم تو این انبارها و با آسایش کامل زندگی کنم. و میتونه این چیزها رو که در انبار داره محصولش رو بفروشه و پول به دست میاره. و این پول برای اون چیه؟ باعث آسایش زندگیشه. هر کار که دوست داره انجام میده، به فکر دیگران نیست، راحت زندگی میکنه. و در این مثال آیه 19 چنین میخونیم، این فرد با خودش چه میگه؟ آنگاه به خودم خواهم گفت ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته، حال آسوده بزی، بخور، بنوش و خوش باش. این تصویری که از ما به ما داده شده از این مرد، و حتی با خودش صحبت میکنه میگه ای جان من. این فکر میکنه واقعا اینها رو داشته باشه شاد و خوشبخته، و آنچه که به دنبالش از این تجارب خوشه، آسوده زیستن و خوردن و نوشیدن و شادی کردن و سفر کردن و لذت بردن، اینا واقعا چیزی که به دنبالش هست و این چیزی که در دل اون میگذره. و به جان خودش چنین میگه راحت باش ای جان، راحت باش. و هیچ نگرانی نداره به غیر از همین که هر چه که میتونه از این دنیا بگیره و لذت ببره. زندگی برای او تعریف شده به آن چیزهایی که میتونه به دست بیاره و لذت بیاره، تجارب لذت آمیز، چیزهایی که میشه در این بدن در این دنیا ازش لذت برد. به این علتی که این مرد ثروتمند میخونیم یه مرد نفسانی، برای او هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره، هیچ تجربه ای غیر از تجارب فیزیکی وجود نداره. این مرد ممکنه یه مرد خیری باشه، برای خانوادش خدمت کنه، پول به فقرا بده، اما این فرد کسی هست که نفسانیه، در دل او طمع است و دل او چسبیده به چیزهای این دنیا و فکر میکنه هیچ چیزی غیر از مادیات وجود نداره. هرچه که میشه تجربه کرد و به دست آورد در همین دنیاست با مادیات. و بعد ممکنه سوال کنیم، آیا اگر واقعا این به این شکل زندگی میکرد و خداوند جونش رو نمیگرفت، آیا واقعا اون شادی و آسایش رو در این دنیا به دست میآورد؟ اون وعده‌ای که به جان خودش میده، میگه آسوده خواهی بود، آیا واقعا چنین چیزی امکان داره؟ آیا او نگران نمیشه چگونه از این پول و ثروتش مراقبت کنه، چگونه حفظ کنه، چگونه بتونه مرتب پول در بیاره و هم اوضاع به نفعش عمل کنه؟ آیا پیر نمیشه، بیمار نمیشه؟ آیا همیشه این لذت‌ها بهش شادی میده؟ همیشه ما فکر میکنیم یه چیزی اونجا هست که اگر بریم اون لذت رو به ما میده، یک شادی هست که ما به خودمون قول میدیم و باید بریم، و این هرگز به ما نمیرسه، صرفا دور از دسترس ماست. و این آسایشی که به خودش وعده میده آیا واقعا عملیه؟ هرگز روی نمیده. دوستان، شاید دوستان این نظر شماست، به خودتون این وعده رو دادید که خوشبخت خواهید بود، یک زندگی آسایش رو خواهید داشت، و این چیزی که جهان غرب وعده میده که ما میتونیم شاد باشیم، خوشبخت باشیم، پول در بیاریم، تجربه لذت بخش داشته باشیم، و کلی سیستم تبلیغاتی جهان غرب این شکله تا اینا رو به نظر ما یه چیز جالبی نشون بده و به ما بگه که شما اینو داری از دست میدی، بیا و دنبالش باش. اما هیچ آسایشی برای چنین فرد نیست. این کاملا اینه که ما هرس و آز در دلمون هست، دائم میخواییم، و ما برده این شدیم که نفسانیاتمون رو دائم برآورده کنیم، همش دنبال اینیم، همش دنبال اونیم. کجا آسایشی به فرد میرسه؟ دوستان واقعا دل خودتون رو چقدر میشناسید؟ چه چیزی شما رو حرکت میده در زندگیتون؟ چه آمال و آرزوهایتون پشت سرش چی هست؟ به دنبال چی هست؟ این مردی که در این مثال با خودش داره حرف میزنه،
نقشه ای داره، برنامه ای داره و این رو بیان میکنه، به خودش قول میده که در آینده چه خواهد شد و بعد این برنامهش فکر میکنه و میگه این برنامه عالی هست، اگه این پولها رو در بیارم آسوده میشم، خوشبخت میشم و شروع میکنه انبارهاش رو بزرگتر میکنه، محصولی که بیشتر درز میاره ذخیره میکنه و میشوره میفروشه و اون زندگی لذت بخش و پرتفریحش رو شروع میکنه. آیا دوستان شما نیز گاهی با خودتون صحبت میکنید و این قول و وعده ها رو به خودتون میدیم، نقشه برای زندگیتون میکشید، در اون درونتون یک برنامه هایی رو میریزید که اگر فلان و فلان بشه در این دنیا خوشبخت میشین، تفکراتی که بر اساس اون برنامه میریزین و به خودتون قول میدین که اگر به اون چیزهایی که میخواید برسید حتما خوشبخت و شاد میشید. آیا هیچ وقت فکر نکردین که این نقشه ها یک روز ممکنه کاملا بر آب بشه و یا اگر بهشون رسیدین بی اهمیت و بی ارزشه و در این زمینه شما ممکن حتی دیگران رو بفروشید تا به هدفتون برسید؟ هیچ کدوم از اینا هیچ وقت فکر کردید؟ این مرد ثروتمند که این مثال رو درش هست اینگونه فکر میکنه و زمانی که خداوند ما این مثل رو میزنه برای اون مرد که سوال کرد راجب میراث، این مرد داره با این مرد ثروتمند مثل خودش رو یکی میدونه و میگه این چه زندگی عالی هست، شاید به این شکل داره فکر میکنه و کم کم داره دلش گرم میشه و میگه بله من هم چنین زندگی دوست دارم اگه اون میراث به من برسه. اما خداوند بعد از این بیان این مثل در انتهای اون به اون حقیقت رو میگه، این مرد که داره آسایش داره بهش میرسه، این مردی که داشت فکر میکرد اگه میراث بهش برسه و بعد از این میراث چقدر خوشبخت میشه و برنامه و نقشه های خودش میرسه و چه آینده با سعادتی خواهد داشت و چه برنامه هایی توی ذهنش هست که با اون میراث انجام بده و غیره، واقعا چه چیزی ممکنه برنامهش رو به هم برسه. حالا اون شوک زندگیش بهش میرسه و در اون مسئله که خداوند زد راجع مرد ثروتمند چنین میخونیم: اما خدا به او گفت ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند ستان، پس آنچه اندوخته ای از آنی که خواهد شد. خدایی هست، ابدیتی هست و روز پاسخگویی. این مردی که نقشه کشیده، برنامه رسیده برای زندگیش و تصمیم داره این کار رو بکنه و برای اون زحمت میکشه، در نهایت اینها به شکست میخوره، زیرا ما مهمترین چیز رو فراموش کردیم. برنامه هایی که او ریخته بود صرفاً برای مادیات بود و اون چیزی رو که در ذهنش نداشت و هرگز بهش فکر نکرده بود ابدیت و خداست و خدا با این مرد صحبت میکنه به شکل مستقیم: ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند ستاد، پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد. این مرد که با جان خودش صحبت میکرد و اون وعده میداد، فهم میکرد زندگی آیندهش بدون درد سره، در حالی که این واقعا با جان خودش در تماس نبود و حتی فراموش کرده بود که جان و روحی داره. و خداوند حکمش برای چنین فردی چی هست؟ میگه ای نادان، این واقعا نهایت حماقت و نادانی است که تمام توجهش بر روی تجارب و لذت‌های دنیوی باشه و این گونه است واقعا حماقت و زندگی نادانانه است، زیرا ما خلق شدیم و در نهایت پاسخگوییم برای زندگیمون و انتخاب‌های اخلاقی داریم و به خاطر اون به قضاوت کشیده خواهیم شد و اگر اینو فراموش کنیم این بسیار تأسف‌باره. این مرد گفته شده روزی باید پاسخ بدی و این مالی که اندوختی به چه درد تو میخوره. دیگه دیر شده برای این مرد در اون لحظه، همه اون انبارهایی که ساخت، همه پولی که اندوخت، همه امیدی که برای آینده داشت، همه اون نقشه ها و سفرهایی که در ذهنش بود در یک لحظه بدل میشن به باد و این مرد بیدفاع در حضور خداوند میسته، زیرا فرا خونده شده و دیگه هیچ بهانه و
ایرادی نمیتونه بیاره و جای ایراد گرفتن و پاسخگویی نیست. با همه نقشه ها و برنامه ها و امیدهایی داشت یک بار بیدار میشه به واقعیتی که میخواست اونو فراموش کنه و در میابه که او یک روح داشت، روح نامیرا، اما هیچ وقت بهش فکر نکرد، هیچ وقت بهش اهمیت نداد و صرفا به فکر تجارب دنیاویش بود و آرزویی که داشت در همین دنیا بود. اما خداوند این حق رو داره که این رو آفریده و خداوند حق داره که بدون اون چی فکر میکنه، اندیشه های او چیه. خداوند حق داره تا بدون اون مرد آیا پرستش و اطاعت میکنه یا نه. مرد به هیچ کدوم از اینا حتی یک لحظه هم فکر نکرده بود، در کل زندگیش هیچ فکری نکرد و آنچه که در ذهنش بود در آوردن پول و ثروت و مالندوزی بود. اما این فرد و خداوند خلق کرده که تا با او مشارکت داشته باشه، تا به شکل روحانی لذات روحانی رو ببره، لذاتی که تا ابد میتونه از اونا لذت ببره و برای بهش و مشارکت با خداوند آفریده شده. اما همه اینا رو فراموش کرده بود، همه اینا رو کنار زده بود برای یک بهشتی که میتونه روی زمین داشته باشه، لذاتی که میدونه در همین دنیا ببره و سعی میکرد خودش رو قانع بسازه که اگر اینها رو داشته باشه سعادتمند و خوشبخت میشه. زندگی این مرد بر اساس یک دروغ بنا شده بود. او خودش رو فریب میداد، کسی در درونش به خودش فریب میداد و میگفت آینده ای تو اینه، آنچه که میخوای همینه، در همین دنیا میتونی داشته باشی و سعادتمند بشی. و هرگز این به واقع نمیپیونده دوستان، دلی که پر از حرص و آسه هرگز آسایش نداره. پس این دروغ به خودش میگه که آسایش داشته باش ای جان من، آسوده بزی، غیر ممکنه. این زندگی پر از استراب و نگرانی خواهد. اون فکر میکرد خدایی نیست که بهش فکر کنیم، خدایی نیست که بهش پاسخگو باشیم، خدایی نیست که او رو پرستش کنیم. و لحظه ای که میاد اون حقیقت رو در میابه و خداوند وارد این جان پردروغی که برای خودش ساخته میشه و به اون میگه ای مرد، ای نادان، بله ابدیت وجود داره، خدا وجود داره، مجازات وجود داره. و در این مثال این مرد فرصتی نداره تا خودش آماده کنه برای اون. وقتی که پیش میاد یک شوک عظیمی است برای زندگیش، فرصتی نداره که برگرده و زندگیش رو عوض کنه. و ما فکر میکنیم اون مردی که اومد نزد خداوند ما و این سوال رو پرسید که میراث رو تقسیم کن با من، وقتی که خداوند این مثال رو زد، آیا دریافت که خداوند داره دل او رو میخونه و میگه مشکل اساسیست چی هست؟ سوال اینه، آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد؟ همه تلاش ها و زحمات، همه آرزوها و انتظاراتی که داشتی آخرش چی شد؟ و مردی که این سوال رو پیش کشیده شروع میکنه فکر کردن که من اون فرصتم رو از دست دادم. ببینید مثالی که خداوند میزنه با این سوال تموم میشه. اون اندوخته از آنی که خواهد شد و گویی به اون مردی که اومده راجع به میراث سوال میکنه، خداوند میگه اینا در نهایت به چه دردت میخوره. این مردی که نگرانه که چرا برادرش سهمش رو از میراث نمیده و نگران اون هست، واقعا چقدر این فرد احمق و نادانه، چه آرزوهای بیهوده و باطلی هست که ما در دل میپرورونیم و فراموش میکنیم که برای چه به این جهان اومدیم و وضعیتمون چی هست. این مثل خداوند صرفا برای اون مرد نزده که از میان جمعیت سوال کرد، بلکه برای همه ما تا فکر کنیم. دوستان عزیز، آیا این وضعیت شما رو تشریح میکنه؟ آیا شما هم چنین فریبی به خودتون میزنید؟ آیا به خودتون این دروغ گفتید که میتونید خوشبخت بشید در این دنیا؟ آنچه که میخواهید اینه که چیزی رو به دست بیارید، بخورید، بنوشید و خوش باشید. آیا این گونه است که آرزو میکنید، رویاهایی رو دارید که فکر میکنید شما رو سعادتمند میسازه و خوشبخت میکنه در این جهان؟ آیا شما این حرص و آز در دلتون هست؟ آیا در عمق وجودتون این جنگ وجود داره و انتظار اون مجازات خداوند بیاره و او رو به حضور خدای قدوس بیاره؟ حالا در جهان غرب متاسفانه ما دیگرهای انسانها رو کور ساخته. جامعه جامعه ثابتی هست، وضع اقتصادی خوب هست، ثبات اقتصادی هست، و ما با این وضعیت ممکنه شروع کنیم برنامه ریزی کردن و پسندوزی کردن حتی برای زمان بازنشستگی. و با خودمون میگیم اگر من بازنشست بشم و اینقدر پول داشته باشم میتونم بازنشسته بشم، سفرهای خارجی برم، لذت ببرم، این کیف کنم. و این گونه است که آرزو داریم و نقشه میکشیم بر اون لذت ها و تفریح هایی که خواهیم داشت در زمان آینده، در زمان بازنشستگی و غیره. و شاید وجدان ما به ما میگه ای دوستان عزیز، شما اون نقشه اصلی رو فراموش کردی، شریعت خدا رو کنار گذاشتی. و دوستان در اینجا هیچ مثالی، در این مثال هیچ چیزی نیست که ما رو تسلی بده، فقط هشدار میده به ما تا بیدار باشیم، هشدار باشیم، درست فکر کنیم، تا بیاد داشته باشیم که جهان دیگه وجود داره و همه چیز محدود به این جهان ماده نیست. و به جای اینکه ما برای بدن میرامون به فکر باشیم، باید به فکر روح نامیرامون باشیم. چقدر این مسئله مهمه. و اگر این مرد که این نزد مسیح اومده سوال دیگه ای رو میکرد، وقتی که این فرصت طلایی بهش داده، میتونست بپرسه خداوند من چگونه میتونم یه زندگی سعادتمندی داشته باشم، چگونه میتونم روحم نجات پیدا کنم. اگر این مرد فقط فهمیده بود که چقدر کسی که در برابرش ایستاده مهمه، چقدر اون فرصت فرصت طلاییه و چقدر مهمه که او از راجب حیات ابدی بپرسه به جای اینکه راجب میراث و پول بپرسه، چقدر مهمه که به این موضوع فکر کنه، کسی که در برابرش ایستاده میتونه به او حیات جاودان رو عطا کنه اگر فقط درخواست میکرد. و اون چیزی که این مرد میخواد مرگه. کسی که در برابر او ایستاده حیات الف و یا، در برابر او مرد ایستاده که در کلامش، در زندگیش، در رفتارش هیچ گناهی نیست. و اون شخصیه که مثل او کسی در روی زمین گام بر نداشته. کتاب مقدس بدون شک او رو به عنوان یک انسان به ما معرفی میکنه، اما بیش از یک انسان. او رو میبینیم که با آدم ها صحبت میکنه، در بین اونا میسته و حتی نمیشه او رو متفاوت از دیگران دید. مثل دیگران نفس میکشه، غذا میخوره و نیاز داره به چیزهایی که دیگر انسان ها نیاز دارن، مثل غذا، خوراک و آب. او یک شخص واقعی است، یک شخص زنده است و شاگردان با او زندگی کردن و او رو لمس کردن، یک انسان واقعی. اما شگفتی در اینه که او خدای واقعی است، خدای زنده و حقیقی است. و اون مردی که در برابرش ایستاده میاد و چه سوالی میکنه راجب میراث. خدای زنده و حقیقی بدن نداره، هیچ محدودیتی نداره، ولذا خداوند ما یک مرد و یک انسان کامله و خدا، بدون اینکه ذره ای از خدا بودنش رو کنار بگذاره، بدون ذره ای که الوهیتش رو کم کنه، اما در این حال یک انسان کامل. و کتاب مقدس این حقایق رو به ما میگه که او در زمانی که در روی زمین بود در اطاعت کامل بود، با محبت کامل به خدا و محبت کامل به هم نوعانش انسان ها، اطاعت کامل از شریعت خداوند. و مسیح این گونه زندگی کرد و نسبت به خدا غنی بود. اگر اون مردی که در میان جمعیت بود و از مسیح سوال کرد، میپرسید که چگونه برای خودش گنجینه در آسمان بذاره و نه در روی زمین، در میافت زندگی مسیح اون گنجینه است، گنجینه غنی است و هدف او مطالب دنیوی نیست. و
خداوند زمانی که در روی زمین فقیره، برای خودش خونه نداره، برای خودش ثروت زیادی نداره، برای خودش یک قصری نساخته، بعد قصد نداره تا خودش رو ثروتمند بسازه، نه او حتی خونه هم نداره، خداوند ما فقیره. و اون نشون میده که واقعا چگونه نسبت به خدا غنی بود. زندگی که شاده، اما این شادی ربطی به خوردن و نوشیدن نداره. این شادی ارتباط با ربط داره به رابطه ما با خدا، با محبت، اینکه خدا رو خدمت کنیم، بریم و نیکی کنیم به دیگران، و حتی وقتی که به ما بدی میشه و تمام انرژی خداوند ما عیسی مسیح، تمام توانش، تمام اون در خدمت خداوند ما و هم نوعانش بود، به دنبال تمایلات خودش نبود، بلکه به فکر دیگران بود، کاملا خودش رو وقف خدا کرده و خدمت به دیگران، و دل او درش حیات خداست و خود رو کاملا وقفی کرده که اراده خدا در این دنیا اجرا بشه، اینکه اراده خدا رو به جا بیاره. و مسیح برای اینکه اراده خدا رو به جا بیاره در مورد خودش، این بود که یک قربانی رو انجام بده، قربانی که هرگز در تاریخ بشریت تکرار نمیشه، اونجایی که اطاعت کاملی انجام داد در زندگیش، و این رو برای دیگران بود، و این رو به طور افتخار به دنبال به شکل اختیاری عطا میکنه، به دیگران میده، به پیروانش عطا میکنه. خداوند ما عیسی مسیح اراده پدر این بود که او جانش رو به عنوان فدیه، فدای نجات عده زیادی بکنه، تا اون بهای رستگاری ایمانداران رو بپردازه، تا گناهان، طغیان ما، نفسانیات ما رو بر خود تحمل کنه و اونا رو کاملا از بین ببره. او که ما باید بهش حساب پس بدیم، او که ما باید تمام زندگیمون رو وقفش کنیم و خدمت کنیم، و این کار انجام ندادیم و بدهی ما عظیمه، و مسیح اون بدهی رو به شکل کامل میپردازه و قدوسیت او کامل هست و او محبت عظیمی داره و میخواد نجات بده و از گناه نفرت داره و گناه باید دور بشه، و اوست که میاد و مجازات و مرگ رو تجربه میکنه. همون چیزی هست که ما باید تحمل میکردیم، همون چیزی هست که ما واقعا دور میکنیم، مثل این مرد در این مثال، و حتی نمیخوایم بپذیریم. و زمانی که در میابیم که بسیار دوره، بسیار دیر شده، و فکر ابدیت رو کنار میزنیم، راجب خدا و وجود و ابدیت و واقعیت کتاب مقدس، اینها رو برای ما اهمیتی نداره، اما در نهایت روزی باید پاسخگو بشیم. ممکنه شما مثل این مرد دروغی رو باور کرده باشید، به خودتون دروغ میگید و میگید خدا وجود نداره، اما خدا هست، مرگ هست، مجازات واقعیه. برای این مردی که در مثال هست، این حقیقت دیر به یادش میاد، وقتی به یادش میاد که فرصتی نداره، اما برای شما این فرصت هست. شما میتونید راجع به محبت خداوند ما عیسی مسیح بشنوید، شما میتونید کتاب مقدس رو بخونید و بخونید که چگونه مسیح به این جهان میاد و چگونه او رو بر صلیب میکنن، چگونه به میمیره، در بین دو جنایتکار بر صلیب میشه. ممکنه فکر کنید درد و عذاب او چقدر شدیده وقتی که مجازات گناهان ما بر او قرار میگیره، تا خونش ریخته بشه و از سوی خدا و انسان طرد بشه و بمیره، و ما ممکنه به شگفتی در بیان که خداوند حاضر باشه که تا این حد خود رو تسلیم کنه که صبورانه، بردبارانه گناهان و قوم خودش رو بر خود تحمل کنه. چه محبت عظیمی از در خدای ما، سعادت ما، امنیت ما برای خداوند چقدر مهمه که حاضر بیاد، و اگر باهاش اینقدر سنگینه و باهاش واقعا سنگینه، و اگر تنها راهش اینه و دقیقا هم این راهشه، و مسیح حاضره و میاد و این قربانی رو انجام میده و این اراده پدر آسمانیه و و دردی که مسیح میکشه بسیار عظیمه. رستگاری ما کاملا موبستگی داره. روح ما و هر آنچه که هستیم، کل وجود ما، همچنین توانایی ما اینکه خدا رو پرستش کنیم و عبادت کنیم، توسط روح خداوند این امکانش هست که ما متحول بشیم و او رو بپرستیم. این مرد همه این توانایی ها رو داره و چقدر نزدیکه، چقدر نزدیکه به محبت خدا، چقدر نزدیک بود و میدونست، ای کاش میدونست که سعادت اون در میراث نیست، در اون پول نیست، بلکه در مغفرت گناهانه. اون کسی که میتونه اون رو نجات بده، اون مردی که بدنش خرد شد و مضروب شد تا از طریق اون ما نجات پیدا کنیم. ای کاش این مرد اینها رو میدونست. دوستان عزیز، وقتی که شما این پیام رو میشنوید راجب این نجات دهنده، راجب این خدای محبت که میاد تا شما رو نجات بده، که حاضره برای اینکه شما سعادتمند بشید، اون مرگی رو که شما باید تجربه کنید، جهنمتون رو مسیح تحمل کنه به جای شما اگر به او ایمان بیارید، آیا این فکر به ذهن شما میاد؟ اینکه ابدیت و وجود خدا ضروریه و مرگ شما ضروریه و مجازات ضروریه، آیا اینها شما رو به فکر بار میداره؟ وقتی که اون روز برسه، ثروت گذشته، اون انباری که اندوختید به درد شما نمیخوره. چه در این دنیا ثروتمند باشید، چه فقیر باشید، اهمیتی نداره. چه در تاریکی باشید، چه در روشنایی، چه مفلوج باشید، چه بدن ورزشکاری داشته باشید، هیچ اهمیتی نداره. در اون لحظه اینا مهم نیست. در اون لحظه آنچه که مهمه، آیا خدای خود را شناختید؟ اما یک نادان چگونه است؟ به این مسائل هیچ اهمیتی نمیده، به روحش اهمیتی نمیده، به رابطهش با خداوند و مغفرت گناهان هیچ اهمیتی نمیده و خود رو آماده نمیساز برای اون آینده ای که روزی خواهد آمد، روزی به دیدار خواهد آمد. و تنها راهش اینه که توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم. و این مرد در برابر اون مرد ایستاده و فرصت طلایی این مرد برایش پیش اومده. و دوستان، این فرصت برای شما هم پیش اومده و فرصت رو از دست ندید. همه امید و آرزوتون رو بر این دنیا قرار ندید، بلکه بر مسیح قرار بدید. به خودتون اعتماد نکنید و به اون کارهای نیکی که انجام دادید و یا تواناییتون که میتونه شما رو خوشبخت کنه اعتماد نکنید. نه، بگذارید مسیح قاضی شما باشه در این جهان. بذارید تا شریعت او زندگی شما رو هدایت کنه. نزد او بیایید. بگذارید تا راهنمای شما کتاب مقدس باشه. و غنی باشید نسبت به خدا، نه در این دنیا. شما اون گنجینه ابدی رو میخواید. این که خدای محبت رو بشناسید، قدوسیتش رو بدونید چی هست، بدونید که مطیع بودن به خدا چقدر عالی است. و دوستان، اگر امشب خداوند شما رو فرا بخونه، پاسخ شما چه خواهد بود؟ آیا میتونید بگید بله، من با خدا آشتی کردم، من حاضرم که هر لحظه این جهان رو ترک کنم و با خدای خودم باشم؟ و وقتی که این سوال یک روز خواهد اومد، در اون لحظه شما دوچار شک نشید، بلکه لحظه شادی باشید، زیرا در اون لحظه شما میری تا با خدای خود باشی. دوستان، واقعا این مثال شما رو در چه وضعیتی میابه؟ آیا به خود داری دروغ میگید و یا خدای خود رو شناختید؟ او که زندگی خود رو بر روی صلیب فدا کرد برای نجات کسانی که بهش ایمان میارن، تا به شما آسایش و سعادت ابدی رو برسونه.